رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز جمعه 1 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای دوشنبه و پراگ تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. کارشناسان هلند و استرالیا با کار در مکان سقوط بوئینگ مالایزیا شروع کردند. آتش بس میان اسرائیل و حماس همگی دو ساعت ادامه داشت. اما سنت امریکا جون تفت را در مقام سفیر کشور در روسیه پذیرفت. تفصیل خبرها. تقریبا 70 کارشناس از هلند و استرالیا روز 1 آگوست به مکان سقوط هواپیمای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا در شرق اوکراین آمده با جستجوی جسدهای باقی مانده قربانیان فاجعه پرداختند. در وزارت عدلیه هلند گفته شده است که جستجو همزمان در چند موضع ادامه می‌یابد. با گفته وزیری امور خارجه استرالیا جولی بیلوش، در جای حادثه تقریبا 80 جسد دیگر باقی مانده است. تا امروز تقریبا 200 جسد قربانیان به هلند انتقال یافته است. هواپیمای بوئینگ شرکت هواپیمایی مالایزیا روز 17 آوریل در قلمرو ولایت دنیتسک اوکراین سقوط کرد. در این حادثه همه 298 مسافر و اعضای اکیپاژ به هلاکت رسیدند. 196 نفری آنها شهروندان هلند بودند. آتش بسی 72 ساعته که اسرائیل و حماس درباره آن در روز جمعه به سودش رسیده بودند پس از چند ساعت بیشکست. آتش بس از ساعت 8 بامداد روز جمعه به وقت محلی شروع شد، ولی 2 ساعت بعد مقامات فلسطینی گفتند که تانک‌های اسرائیلی به عرفه تیراندازی کردند و در این حادثه دست کم 35 فلسطینی کشته و تقریبا 200 نفر دیگر مجروح شدند. اسرائیل گفت که عملیات در پاسخ به پرتاب موشک از سوی حماس اثر گرفته شده است. از این پیش هم دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون و وزیر امور خارجه آمریکا جان کری در یک وزارت مشترک گفته بودند که آتش بس برای ارائه کمک بشری و طبی و مواد آذوقه به مردم نوار غزه و تعمیر مؤسسه های کلیدی در این منطقه استفاده می شود. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه خبری می شنوید. وزارت مدافع اوکراین خبر داد که صبح 1 آگوست در شهر شختیارز واقع در شرق کشور 14 نفر از جمله 10 نظامی در برخورد با جدای خواهان کشته شدند. نماینده وزارت نالکسی دیمیتراشکوفسکی خبر داد که هویت دست کم 10 سرباز مشخص شده است. سرباز یا ساکن آسایشته بودن 4 جسد دیگر الان معلوم نیست. از این پیش خبر رسیده بود که در شهر شختیارز کاروان ماشین‌های نیروهای زودعمل اوکراین با محاصره جدای خان افتاد. وزارت مدافع خبر داد که قبلا در شختیارز بر اثر تیرباران جدای خان بیش از 20 افسر و سرباز اوکراینی کشته شدند. دیمیتری تیمچوک رهبر مرکزی تحقیقاتی نظامی و سیاسی در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که نظامیان اوکراینی مستقر در فرودگاه لوهانسک و در کنار روستاهای بریزوویا و بریوزوویا و مارینوفکا هم مورد تیرباران از مینامیت‌ها قرار گرفتند. تیمچوک گفته است که سوی نیروهای اوکراینی از قلمرو روسیه آتش گشودند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سنت امریکا روز 31 ایول جان تفت را در مقام سفیر کشور در روسیه پذیرفت. 10 ایول رئیس جمهور باراک اوباما او را سفیر امریکا در روسیه تعیین کرده بود. جان تفت در مقام سفیر امریکا مایکل مکفول را عوض میکند که ماه فوریه سال روان با استعفا رفت. سفیر نوی امریکا در مسکو 64 سال دارد و از این پیش رهبری اداره‌های دیپلماتیک کشور در اوکراین، لیتوا و گرجستان را بر عهده داشت. او در نیمه دوم سال 90 معاون سفیر امریکا در مسکو بود. و دادگاه باکو دو شهروند آذربایجان را با اتهام جاسوسی به نفع ایران به حبس ابد محکوم کرد. با اطلاع خبرگزاری ها حافظ ولیه و آقامیر آقامیروف روز 1 آگوست رسما در خیانت به دولت محکوم و بلافاصله به حبس ابد محکوم کرده شدند. مفتشان میگویند که آنها عیب این دو نفر و همکارهایشان با نمایندگان خدمات جاسوسی ایران را ثابت کردند. جزئیات بیشتر در این باره نشر نشده است، زیرا مرافعه دادگاه پشتی درهای بسته صورت گرفت. شروع از سال 2012 چندین آذری با اتهام جاسوسی برای ایران محکوم به زندان شدند. شنونده عزیز و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های cw.azadi.org یا cw.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نب از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجهای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مسئولیت معرفیش رو من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. شهرت قدرتوف در بازداشتگاه خواهد ماند. دادگاه شهر دوشنبه درخواست وکیلان دفاع برای تغییر شیوه نگهداری قدرتوف را رد کرد. آتش بسی که کمتر از 2 ساعت ادامه داشت، به تحملی اسرائیل و حماس باعث هلاکت ده ها نفر دیگر شد. و فردا برای حل مشکلات مرزی دیر خواهد شد. مصاحبه سفیر قرقیزستان در تاجیکستان میرسلاو نیازوف با بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه شهر دوشنبه روز جمعه 1 آگوست قرار دادگاه ناحیه فردوسی را که شهرت قدرتوف را با 2 ماه به حبس پیشکی محکوم کرده است به تغییر باقی گذاشت. وکیلان مدافع شهرت قدرتوف در عریضه خود قانونی بودن بازداشت شخصی تحت حمایتشان را زیر شبهه برده، تغییر چاره نگهداری او به حبس خانگی را درخواست کرده بودند. ولی دادگاه شهر دوشنبه از تغییر حکم حبس 2 ماه قدرتوف، حکمی که روز 23 ایول از دادگاه نوحه فردوسی صادر شده است، سرپیچی کرد. همکار ما در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه هنگام بررسی این حکم در دادگاه بود و در یک صحبت تلفنی از او پرسیدیم که این بررسی چگونه جریان گرفت. شهلام،
باید گفت که این مرافعه باز بود، اما زمانی که پرونده شهرت قدرتوف در دادگاه شهر دوشنبه بررسی میگشت، همسر و 3 فرزند نابالغش پشت در منتظر بودند، زیرا شهرت قدرتوف نخواست که خانواده‌اش در چنین لحظه‌ها در تالار شرکت داشته باشند و تنها یک دخترچه شهرت از پشت پنجره به جریان دادگاهی نظارت میکرد. و وقتی مرافعه به پایان رسید و دادرس علکی حکم را اعلان کرد، هر 3 دختر شهرت به تالار در آمدند و پدر خود را آغوش کرده گریستند و همین گونه دیدن ممکن بود که چگونه چشمان شهرت نیز پر از اشک گشته بود در این لحظه ها. و هرچند مرافعه باز بود و اونجا هر 2 طرف، هم شهرت قدرتوف، هم وکیلان مدافع او و هم ابزار کننده برآمد داشتند، و هرچند شهرت قدرتوف پافشاری کرد که مثلا او هیچ کجا فرار کرده نمیتواند، چون یگانه تامین کننده خانواده‌اش است و هیچ به جریان تفتیشات هم هیچ دستی رسانده نمیتواند و ضرورت در حبس پیشکی نگاه داشتن وی وجود ندارد. اما به هر صورت بازم قرار شد که او 2 ماه در حبس پیشکی نگاه داشته شود.
عموما دادگاه یگان دلیل پیش آورد که چرا باید حتما نگاه داشته شود، یعنی که دادگاه فکر میکند که میتواند از کشور فرار کند؟
بله، چنین هم گفت که میتواند از مقامات پنهان شود. گفت وقتی که دادگاه عیب رو اعلان میکرد و همچنین دلیل آورد که میتواند شهرت قدرتوف به واسطه تاثیر رساند به جبر دیده ها با جریانی تفتیشات، هرچند گفته می شود علاقه تفتیشات با پایان رسیده است مرحله اش، و همچنین میتواند از کشور فرار کند. اما شهرت قدرتوف میگوید وای اگر فرار کردن میخواست میتوانست 1 سال پیش این کارو بکنه، زیرا هنوز همان وقت پیامک های تهدید آمیز رو گرفته بود و همان وقت اون میتوانست علاقه کشور رو ترک کرد. ولی چون فرزندان نابالغ دارد و والدین بازنشسته دارد و یگانه تامین کننده خانواده است، برای همین هم یگان جا فرار کردنی هم نیست.
خب فکر میکنم که شما با وکیل مدافع شهرت قدرتوف هم صحبت شدید، تصمیم آینده آنها چی میشود؟
بله، ما با رحمت الله ظهیروف وکیل مدافع شورت قدرت پس از مرافعه صحبت داشتیم و رحمت الله ظهیروف گفت که با این حکم آنها هیچ گونه راضی شدن نمیتوانند و گفتند که در دو سه روز آینده تصمیم نهاییشان را خواهند گرفت و رسانه ها و جامعه را در این باره آگاه خواهند کرد. رحمت الله ظهیروف تاکید کرد، گفت که آنها آکه شیوه کار خود را تغییر خواهند داد، اما روشن نگفت که چی چیز را انیکو در نظر داشت. زمین سخنرانی در مرافع رحمت الله ظهیروف با پشتیبانی از شهرت قدرتوف گفت با آن تجربه که شهرت قدرتوف یعنی همچون ده سال همچون وکیل مدافع فعالیت میکند و شهرت قدرتوف خیلی خوب میدونست که همگی چند ماه پیش سلامایفی 27 ساله یکی از وکیلان مدافع دیگری خود را با همین جرم متهم کرده بود، به هیچ وجه روزی نمیشد که با دادرس پورا پیشنهاد کند یا از او پورا بگیرد و رحمت الله ظهیروف گفت که زمین دادن نشان داد خود سودیه نظاموف گفته است که هیچگاه شهرت قدرتوف در مورد دادن پورا با او مسئولیتی نکرده است و او از شهرت قدرتوف هیچ مبلغ هم همچون پورا دریافت نکرده است.
تشکر شالوی گل خواجه بود، خبرنگار ما در شهر دوشنبه. با تفصیلات بررسی درخواست وکیلان دفاع شهرت قدرتوف برای تغییر شیوه نگهداری او با حبسی خانگی، درخواستی که طور شنیدید از سوی دادگاه شهر دوشنبه رد شد. شهرت قدرتوف روز 21 ایول از طرف کارمندان آژانس ضد فساد با اتهام گرفتن ارشاد و قصد رساندن آن به دادرس بازداشت شد. او چون وکیل مدافع وزیر سابق صنعت زید سعیدوف با مفتشان این آژانسی در حالی به اصطلاح مبارزه حقوقی قرار داشت. از این پیش فخرالدین زاکیروف دیگر وکیل زید سعیدوف نیز از سوی آژانسی ضد فساد با اتهام قلابی بازداشت شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آتش بسی 72 ساعته که اسرائیل و گروه حماس درباره آغاز آن از روز جمعه سازش حاصل کرده بودند، پس از چند ساعت شکست. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قرار بود آتش بس میان حماس و اسرائیل از ساعت 8 بامداد روز 1 آگوست شروع شود و طولانی ترین آتش بس در بحران 25 روزی گذشته نوار غزه باشد. چرا جانب ها باز هم از تحمل کار نگرفتند و باعث هلاکت ده ها نفر دیگر شدند؟ از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
همگی دو ساعت پس از آغاز آتش بس مقامات فلسطینی گفتند که تانک های اسرائیلی به عرفات تیراندازی کردند که باعث کشته شدن دست کم 30 فلسطینی شد. ارتش اسرائیل از درگیری بین جانب ها در این منطقه خبر داد، ولی جزئیات در مورد آن منتشر نکرده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز در بیانیه حماس را متهم به نقض آتش بس کرد. جامعه جهانی اظهار امیدواری کرده بود که تمدید این آتش بس نقطه پایانی بر این دور از خشونت ها باشد و امکان انجام مذاکرات بر سر پایان معاصره غزه را فراهم آورد. آمریکا و سازمان ملل متحد در اوایل بامداد روز جمعه موافقت نخست وزیر اسرائیل و سران حماس را برای برقراری آتش بس 72 ساعته در نبردهای دوجانبه اعلان کرده بودند. اندکی پس از آن معاون دبیر کل سازمان ملل در گزارش به نشست ویژه شورای امنیت خواهان آتش بس هر روزه برای فراهم کردن زمینه کمک رسانی به جنگ زدگان شد. تلفات وزنین به غیر نظامیان از جمله حمله به پناهندگان فلسطینی در یک مکتب زیر نظارت سازمان ملل در بیت اللهیه و جبالیه با واکنش خشمگینانه جامعه جهانی روبرو شد. آمریکا نیز روز گذشته به طور آشکارا از اسرائیل انتقاد کرد. شماره کشته شدگان جانب فلسطینی در بحران اخیر به 1500 و تعداد زخمیانش به 8400 نفر نزدیک شده است. با کشته شدن 5 نظامی دیگر ارتش اسرائیل بر اثر موشک های حماس در روز پنجشنبه، شماره تلفات نظامیان اسرائیل به 61 نفر رسید. دو غیر نظامی اسرائیلی و یک کارگر تایلندی نیز از جمله تلفات در 25 روز گذشته بوده است. صدها هزار نفر از مردم غزه از ترس عاقبت بمباران های اسرائیل از خانه های خود فرار نموده و آسیب سخت به منطقه های مانند شجاعیه، بیل لاهیه، جبالیه و خان یونس وارد شده، آنها را به منطقه سونامی زده مانند کرده است.
شکستن این سازش یا تشبس میان اسرائیل و حماس که قرار بود سه شبانه روز ادامه یابد، در حالی که درگیری ها در نوار غزه ادامه دارند و در برخی از کشورهای اسلامی نمایش های ضد اسرائیلی هم دایر می شوند، شرکت های سیاحی تاجیکستان می گویند رغبت برای سفر به اسرائیل کاهش نیافته است. با اطلاع شرکت هایی که زائران را به موضع های مقدس اسرائیل می برند، بیشتری آنهایی که خواهش رفتن به زیارتگاه های مسلمان ها در اسرائیل را دارند، الکی دو یا سه بار حج یکبار کردند. تفصیل موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی.
و شرکت های سیاحی تاجیکستان برای سفر به اسرائیل بیشتر آنهای مراجعت میکردند که اکثرا سه مرتبه طواف کعبه کردند. ساکنان تاجیکستان زمان تصمیم نهایی برای سفر به اسرائیل را میگیرند که دیگر امیدی برای رفتن به عربستان سعودی و ایران ندارند، زیرا در صورت سفر به اسرائیل آنها از حق ورود به کشورهای مذکور محروم میشوند. نورعلی رحیموف مسئول شرکت زیگان ترکی برای سفر تاجیکان به اسرائیل شرایط مهیا میکند، میگوید در قیاس با چند سال پیش تاجیکان برای رفتن به این کشور مراقب بیشتر ظاهر میکنند. او میگوید اگر در سالهای پیش در 4 ماه تا 10 نفر برای سفر به اسرائیل مراجعت میکرد، حالا تقریبا هر ماه تا 10 نفر مراجعت میکند. رحیموف میگوید جنگ اسرائیل با فلسطین و حمله موشکی حماس یک حرکت نظامی به خاک اسرائیل اندیشه ساکنان برای سفر به این کشور را دیگر نکرده است. جناب رحیموف گفت
باز اسرائیل که برای کاروش شد برای مسلمان ها پلوس یک اصلاوی کرد که ویزا بگیم در پاسپورت تام نمیزنن، یعنی که بعد وای سعودی را برای توزیع پاسپورت به همین خاطر مردم دیگه بیشتر توجهش بسیار شد برای بیت مقدس، برای که اونجا هم گفتم ببینیم مقام پیغمبر را خیلی تماشا کنیم. اینم
مسئول شرکت زیگان تور میگوید حالا اسرائیل برای سفر به خاکش امتیازها داده است و حتی در شناسنامه های ساکنان مهر نمیزنند تا شهروندان هنگام سفر به دیگر کشورهای اسلامی با مشکل روبرو نشوند. این هم در حالی است که برخی از شرکت های سیاحی از آغاز حمله اسرائیل بالای غزه ترغیب و جلب ساکنان به این کشور را قطع کردند. رحمان علی نوروف مسئول شرکت اسکای تور میگوید تا انجام آرامی در این کشور کسی را برای سفر به اسرائیل جلب نمی کنند. جناب نوروف گفت
عملیات رو من گده گم دیگه عملیات نمی کاره اونجا یک دو هفته شید پیش ایم رمزمان تو حضره ایش کسی گه نرف سینتر بوکر خیلی تین شد دو مو خیلی رکلام آدم یکیم رادیو دار در جان شید بیرم جان شید مو خود ما نمو خیلی من جوائی نکه اوز این معلوم لکم و کدیسه ما نمی دونم چخنه برام من مو بیرس کنه کنم تو بعدی بامی سینتر برو خب جا تین شد بعد اونجا بودن که و سات وای دیجا امنیت گارانتی میتیم که من میگم که پیش خدمت نمیگیریم برای اینجا
اصلا در تاجیکستان 4 شرکت ساکنان را برای سفر به اسرائیل جلب میکند. ساکنان تاجیکستان برای زیارت بیت المقدس که مسلمانان کعبه دوم نیز از آن نام میبرند میروند. اینچنین اکثر پیامبران در این کشور خاک شدند و مسجد معروف الاقصی نیز در اسرائیل جایگیر است که مسلمانان تاجیکستان را برای سفر به اسرائیل جلب میکند. خل محمد رجب ساکن ولایت ختلان میگوید برایش دست داده است که دو بار طواف خانه خدا کند و همکنون تصمیم دارد بیت المقدس و مسجد الاقصی را نیز زیارت کند. او میگوید هیچ خوفی از ناآرامی ندارد و اگر در نصیبش مردن باشد در تاجیکستان نیز عجل به سراغش خواهد رسید. این هم در حالی است که گروهی از کاربران شبکه فیسبوک سفر به اسرائیل را برای مسلمانان حرام دانسته از مسلمانان کشور خواهش کردند از سفر به این کشور به خاطر همراهی با مردم فلسطین دست کشند. طریق شرکت های سیاحی به اسرائیل سالی بیشتر از 500 ساکن تاجیکستان به این کشور سفر میکند. در تاجیکستان 4 شرکت سیاحی به جلب ساکنان به مکانهای مقدس اسلامی که در خاک اسرائیل جایگیرند مشغول می باشند. مؤمن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
علاقمندی زائران تاجیک برای زیارت مکانهای مقدس مسلمان ها در اسرائیل با وجود ادامه عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه. شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که این گزارش در شبکه های اجتماعی از جمله در فیسبوک سر و صدای زیاده برانگیخته است و شما هم میتوانید نظر خود را در این باره بنویسید.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
میرستاو نیازوف بعد از تقریبا دو ماهی پذیرفته شدنش در مقام سفیر قرقیزستان در تاجیکستان اولهای ماه آگوست با ایفای وظیفه در شهر دوشنبه شروع میکند. سفیر قرقیزستان در یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در رابطه با تأخیرش در سفر به دوشنبه گفت که طی یک ماه اخیر او مشغول تهیه اسناد برای تشکیل کنسولگری قرقیزستان در شهر خوجند بود. با گفته دیپلمات قرار است که از سال آینده در خوجند تاجیکستان کنسولگری قرقیزستان و در شهر اوشی قرقیزستان کنسولگری تاجیکستان تأسیس شوند. او درباره ضرورت تأسیس کنسولگری ها گفت:
من ذره شبهه ندارم که تشکیل کنسولگری ها برای فوری تر دریافت کردن اطلاع، جلوگیری از نزاع‌ها و سری وقتی در حل آنها با مقامات محلی همکاری کردن و به این وسیله کاهش دادن به شدت افزا مساعدت می کند. من هم به آن خاطر می روم که این مشکلی ها هرچی زودتر حل و فصل شوند.
جناب سفیر، ماجراها در مرز میان ناحیه اسفره و ولایت بودکند که امسال باعث هلاکت آدمان شدند بسیاری ها را نگران کردند. منظور ماجراهای روزهای 11 ینور و 10 ایول میان سرحدبان های دو کشور است. شما برنامه برای حل این مشکل و از بین بردن ماجراها در مرزهای میان قرقیزستان و تاجیکستان دارید؟
این حال کمیسیه بین حکومتی کارش را فعالانه پیش میبرد و من امیدوارم که آن به تغییرات مثبت میآورد. چی تصمیمی که گرفته نشود، اگر آن هر دو جانب را قانع گرداند، باید چون تصمیمی خردمندانه پذیرفته شود. من میدانم که مردم واروخ چراگاه کافی ندارند. در بودکند مردم از کمبود آب تنقیسی میکشند. در بعضی از منطقه های مرزی معدن ها موجودند، هرچند حجمشان زیاد نیست. از این رو باید این موضوع را موشیکافانه تحقیق کرد و برای حل کاملش کمر بست. در عکس حال دیر خواهد شد و برای دو کشور پیامدی خطربار خواهد داشت.
بگوید که شما با حل زودی ماجراها در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان تا کجا خوش بینید؟
без решения вот этих вот пограничных водно-земельных споров
ببینید، بدون حل بحث‌های آب و زمین در مرز، تاجیکستان و قرقیزستان نمی‌توانند به مرحله مهمی همگرایی اقتصادی و استفاده مشترک ذخیره‌های آبی برسند. این مرحله ناگزیر فرا می‌رسد و اما تا آن وقت همه گونه تهدیدهایی که بر رشد دو کشور خلل وارد می‌کنند، باید از بین برده شوند. حالا همه امید به کار کمیسیه بین حکومتی قرقیزستان و تاجیکستان است. کار فعال کمیسیه بیانگر آن است که هر دو جانب برای حل مشکلات مرزی اراده سیاسی دارند.
جناب سفیر، بعضی از تحلیلگران در دوشنبه میگویند که حل بحث‌ها در مرز شاید بعد از بررسی این موضوع از سوی سران تاجیکستان و قرقیزستان در نشست رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه ممکن شود. در بیشکک هم این گناه امیدواری ها به چشم میرسند؟
حالا در این باره چیزی گفته نمیتوانم، اما تکرار میکنم که همه امید به فعالیت کمیسیه بین حکومتی است. فقط میتوانم بگویم که هرچند تا حال کامیابی های ارزشمند به چشم نمیرسند، این مشکل میتواند به طور غیر انتظار حل و فصل شود.
میرسلاو نیازوف روز 7 ایون از سوی پارلمان قرقیزستان در مقام سفیر کشور در تاجیکستان پذیرفته شد. در این سمت او عمرت سرالیف را عوض کرد که از 21 اکتبر سال 2010 رهبری اداره دیپلماتیک قرقیزستان در شهر دوشنبه را بر عهده داشت. میرسلاو نیازوف از این پیش هم از سال 2001 تا سال 2005 سفیر قرقیزستان در تاجیکستان بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در چند سال اخیر توجه مردم به ویژه زنان و دختران به زیارت مزارها و آرامگاه های شخصیت های اسلامی در تاجیکستان افزوده است. بیشتری آنها سبب این امر را به برآورده کردن نیازهایشان عنوان کرده و گفتند که پس از زیارت این مکانها بخت برایشان خندیده است و بعضی ها حتی صاحب فرزند شدند. اما ای روحانیان بر این باورند که این خرافات پرستی است و تنها به خداوند باید طلب کرد و تنها از خداوند باید طلب کرد، نه از مزار و قبرستان ها. همکاری ما در شهر دوشنبه خورشید همدم در این باره گزارش دارد که آن را همراه میشنویم.
مزارها و آرامگاه های چهره های معروف اسلامی در تاجیکستان در برابر ارزش تاریخی و فرهنگی، همچنین برای برخی از ساکنان تاجیکستان مکانی دسترسی به آرزوهای دست نارس شده است. رخساره 33 سال دارد و در یکی از نواحی های ولایت ختلان زندگی میکند. او به قدرت و توان آرامگاه های شخصیت های اسلامی در جنوب تاجیکستان اعتقاد دارد و میگوید که اگر زیارت و نیایش در این مزارها نمی بود، احتمالاً او امروز نه شو داشت و نه بچه. رخساره میگوید که همسالان و دوگانه هایش پشت سری هم ازدواج میکردند و بچه به دنیا می آوردند، ولی خواستگارها مثل که رای خانه او را گم کرده باشند هیچ به سراغش نمی آمدند.
شوهر نداشتم، بعد به من خانه دار کجا برد برام ما زیاد نشدم برای چی مرا هیچ کنم نگیره، بعد من دارم که مسخره مسخره دیدن که ما باید بیرد گوه مزاره روون زیارت کنم.
شمار زنها در تاجیکستان همیشه از مردها بیشتر بود و بر پای شمارش اهالی در سال 2010 زنها 52% اهالی را تشکیل می‌دهند. مهاجرت سراسری مردهای دیهات به روسیه، نکاح‌های خشوتباری و دور ماندن دخترها از تحصیل از سبب‌های پیردختر ماندن گروه نامبر می‌شود. همصحبت دیگری ما سولتبی 37 سال دارد و به نظر خودش تمام فرصت‌های ازدواج با یک مرد قابل قبول را از دست داده است. او می‌گوید
ممکن که همو حضرت امیر جان ثبت کند، حضرت امیر جان دستگیردن
پس همه سولت بی فرسخ ها را پیموده به زیارت آرامگاه میر سید علی حمدانی آمده است که از روی شنید او مشکلی کارافتاده ها را آسان میکند. زیارت آرامگاه ها در تاجیکستان بعد از سقوط شوروی اوج گرفت و از سیاستمدار تا صاحبکار و تاجر همه برای آبادی این مکان ها سرمایه گذاری کردند. اما این روند با پیدا شدن رویه های دیگری دین اسلام در تاجیکستان و شرک عنوان شدن طواف مزارها رو به کاهش آورد. روحانیان ختلانی میگویند که آرامگاه ها و مزار شخصیت های اسلامی در این منطقه ارزش تاریخی و فرهنگی دارند و باور مردم به قدرت این مکان ها چیز بیشتر از باور نیست. ایشان سیدجان سارمانخوجه رئیس شورای علمای مرکز اسلامی در ولایت ختلان میگوید طلب بخت از مزار و قبرستان ها خرافات پرستی است. بخت را باید از خداوند طلب کرد، نه از آرامگاه و مزار و قبرستان.
دوستای خدا خدا نیستن، هماز خدا جدا نیستن. ما شما پیروان هم پدرمون این گوخه همون را اخلاص کردین در همه امر خداوند در بچه جان.
بر پایه معلومات رسمی در کانالای ولایت ختلان حدود 100 مزار و آرامگاه شخصیت های اسلامی موجود است که در برابر نیازمندان دیگر زنان و دخترانی به اصطلاح اسمشان از دهانها افتاده از آنها بخت طلب میکنند. شهزاد رحیم نایب سردار ریاست جوانان در ولایت ختلان میگوید هیچ مزار به یگان دختر شوهر نمیدید، این تنها یک خرافات پرستی است که باید پیش روش گرفته شود. اما به گفته فرشتما کریم و کارشناس گندری در شهر قرانتپه تمایل ترجیح دادن مردها به دختران 18 ساله شانس ازدواج را برای دخترها در سن از 25 به بالا علاقه پیر دختر عموم میشوند، میگوید فرشتما کریم. و طبق اطلاع آژانسی آمار شماره زنان و دختران سنشان از 18 بالا که عموما شوهر نکردند تا سال 2010 حدود 600 هزار نفر بوده است که 220 هزار نفر آنها در ولایت ختلان زندگی میکنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش توجه زنان و دختران تاجیک به مزار و آرامگاه های شخصیت های اسلامی. و اکنون از ناگونه های ورزش. دادگاهی شهر نیاپولی ایتالیا با تعقیب چندین ساله فوتبال بازی معروف ارجنتینی دیگو مارادونا سوی مقامات اندازه کشور خاتمه گذاشت. با نوشته نشر زی لوکال مقامات اندازه ایتالیا فوتبال بازی معروف را درون عیب دار میکردند که هنگام بازی در دسته نیاپول سالهای 1964 تا سال 1991 با مبلغ 39 میلیون یورو انداز پرداخت نکرده است. مو یک تبری سال گذاشته همه حساب های بانکی مارادونا در ایتالیا منجمد شده بودند. انجلو پیزانی وکیل دفاع مارادونا گفت که تعقیبی فوتبال بازی معروف 13 سال پیش آغاز یافته بود. سال 2009 کارمندان انداز از حجره مارادونا در یک میمانسرا دو ساعت رولکس و گوشواره با بریلیانت را مصادره کرده بودند. عین حال مارادونا مربی سابق ارجنتینا از فوتبال دور شده است، اما بازی های مهم را تماشا میکنند و با آنها بها گذاری میکند که اکثر وقت با افکار عموم مطابقت ندارند. ما اینجا شنوندگانی ارجمند این بخش مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.